ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. ایران میگوید در نشست تولید کنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در دوحه شرکت نمی کند. گروه جی 20 درباره تهدید علیه اقتصاد جهانی هشدار داد. و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از عدم شرکت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دوحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نعمت‌اللهی روز جمعه اعلام کرد ایران توافق آتی دوحه را امضا نخواهد کرد. قرار است 25 کشور تولید کننده نفت روز 29 فروردین ماه در نشستی در شهر دوحه طرح حفظ سقف تولید نفت را بررسی کنند. تهران اعلام کرده برای باز پس گرفتن سهم خود از بازار به میزان پیش از تحریم‌ها حاضر به امضای توافق احتمالی نیست. اما نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 هشدار دادند رشد اقتصاد جهانی همچنان نامتوازن و در معرض خطر است. به گزارش رویترز، حملات تروریستی و انتخابات پیش رو در بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا از جمله تهدیدها در برابر اقتصاد جهانی توصیف شدند. وزیران اقتصاد جی 20 روز جمعه در پی نشستی در واشنگتن اعلام کردند که با وجود آنکه اقتصاد جهانی از وضعیت بی‌ثبات چند ماه پیش بیرون آمده است، سرمایه‌گذاران همچنان نگران چشم‌انداز پیش رو هستند. حدود 3 ماه پیش هم صندوق بین‌المللی پول برای سومین بار ظرف کمتر از یک سال پیشبینی خود را از نرخ رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. این پیشبینی همزمان با ادامه کاهش نرخ سهام در بازارهای عمده جهان تحت تأثیر کندی رشد اقتصادی چین و تنزل بیشتر بهای جهانی نفت انتشار یافت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. خانم موگرینی در حساب توییتر خود نوشت که دومین سفرش به تهران با هدف آغاز همکاری‌های ایران و اروپا صورت می‌گیرد و 7 کمیسیونر اتحادیه اروپا او را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش ایرنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است ابتدا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند و سپس هر دو در نشست خبری مشترکی حاضر خواهند شد. فدریکا موگرینی که سال گذشته نیز پس از توافق هسته‌ای به ایران رفته بود، روز جمعه در بیانیه اعلام کرد دومین سفرش به تهران گامی مهم برای ایجاد روابط مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. یک پناهجوی ایرانی در جزیره نارو به جرم آنچه تلاش برای خودکشی اعلام شد محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی جزیره نارو اعلام کرده که برای یک پناهجوی ایرانی به نام سام نعمتی درخواست حکم زندان کرده است، اما وی در نهایت با حکم قاضی پرونده به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. صدور این حکم منجر به اعتراضهایی در استرالیا شد که اقدام نارو را خلاف اصول انسانی دانستند. در مقابل، جمهوری نارو در بیانیه صدور این حکم را در جهت جلوگیری از اقدام‌های مشابه خواند. مقام‌های استرالیا می‌گویند در صورتی که پناهجویان ایرانی از پناهندگی انصراف دهند و قصد بازگشت به ایران را داشته باشند، شرایط را برای بازگشت آنان فراهم می‌کنند. طبق قانونی که 3 سال پیش در استرالیا تصویب شد، پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود به خاک استرالیا را ندارند و حتی در صورت موافقت با پناهندگیشان باید در پاپوا گینه نو و نارو در اقیانوس آرام ساکن شوند. اما روز جمعه رئیس بانک مرکزی ایران که در واشنگتن به سر می‌برد، در یک سخنرانی گفت ایران از زمان به اجرا درآمدن توافق اتمی هنوز نتوانسته از دارایی‌های آزاد شده خود استفاده کند. ولی‌الله سیف یک روز پیشتر دیداری کم سابقه با وزیر خزانه‌داری آمریکا داشت. این دیدار در زمانی انجام شد که در روزهای گذشته اظهارات متعددی پیرامون اقدامات دولت آمریکا برای تسهیل برخی تحریم‌ها برای شرکت‌های غیر آمریکایی که تمایل به معامله با ایران دارند مطرح شده بود. برای بررسی ابعاد چالش‌های ایران در بازگشت به جامعه بین‌المللی، هانا کاویانی از رادیو فردا با سام برهانی وکیل حوزه تحریم‌ها در لس آنجلس آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا از زمان به اجرا درآمدن توافق اتمی با نمونه‌هایی از مشکلات رفع تحریم‌ها علیه ایران و نگرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری یا انعقاد قرارداد با ایران مواجه شده است یا خیر. سام برهانی:
در میان موکلان ما یک نوع سردرگمی و نگرانی در زمینه تحریم‌های آمریکا که همچنان پابرجا باقی مانده است وجود دارد. خصوصا در میان شرکت‌های اروپایی سوالات زیادی در این زمینه و تأثیر این تحریم‌ها بر آنها وجود دارد. با رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا یک نوع خوشبینی در میان شرکت‌های اروپایی به وجود آمد که دروازه‌های ایران گشوده شده است. هم‌اکنون درک عمومی از وضعیت این است که این روند بسیار کنتر از آن چیزی است که اول تصور می‌شد و این به دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا است که توافق اتمی به رفع آنها منجر نشده است. در نتیجه مشتریان ما به نوعی در مبادلاتشان با ایران درنگ می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه در شورای روابط خارجی از مشکلات جدی برای ایران در استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران سخن گفت و در این حال می گفت که مقام‌های آمریکایی باید با نهادهای بین‌المللی صحبت کنند و به اونها تضمین بدن که در تبادلات با ایران دچار مشکل نمیشن. به نظرتون مشکل کنونی مشکلی حقوقیه یا اینکه میشه با مذاکره و تضمین دادن اونها رو حل کرد؟
مشکل به نوعی ترکیبی از این دو موضوع است. برای آمریکا مهم است که ایران منافعی را که باید در ازای برجام کسب کند به دست آورد. اما حقیقت این است که آمریکا آن تبادلات دلاری که برای ایران در این زمینه حیاتی است ممنوع کرده. نشانه‌هایی از این دوگانگی را حتی پیش از آن که توافق به دست آید شاهد بودیم و به نظر می آید این موضوع در برجام حل نشد. و حال با انجام برخی تبادلات مالی یا تلاش برای انجام آن ما شاهد بروز این مشکلات هستیم. مسئله اینجاست که نظام مالی بین المللی بر مبنای مبادلات دلاری است و قانون آمریکا در تحریم‌های اولیه استفاده از دلار برای ایران را ممنوع کرده بود که همچنان پابرجاست.
آقای برهانی، آیا به نظرتون از لحاظ حقوقی راهی به پیش در این زمینه وجود داره یا طرفین باید از اول درباره اونچه در برجام توافق کرده بودن مذاکره کنن؟
به نظر من روزنه‌ای برای یافتن راه حل یا مصالحه در این زمینه بین ایران و آمریکا وجود دارد. نشانه هایی هم برای این مصالحه می‌بینیم که از آن جمله دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه داری آمریکا است که نتیجه آن البته تا این لحظه مشخص نیست و طرفین درباره آن اظهار نظری نکردند. آقای لو پیشتر گفته بود که آمریکا اجازه دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد و آقای سیف هم امروز بار دیگر گفته که آمریکا باید اجازه دسترسی محدود به نظام مالیش را بدهد. به نظرم چند ماهی فرصت باقی است تا قبل از اینکه این موضوع به شدت سیاسی شود یا موضوعی داغ در رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا شود یا محافظه‌کاران در ایران مدعی شوند که ایران بهره‌ای از برجام نگرفته است.
آیا به نظرتون این موضوع توافق اتمی رو تهدید خواهد کرد؟
ایران در گذشته هم توانسته این محدودیت‌ها در زمینه مبادلات دلاری را به نوعی دور بزند و امروز هم می‌تواند این کار را انجام دهد، اما برایش هزینه خواهد داشت. ایران با توجه به رفع تحریم‌های ثانویه نمی‌خواهد این هزینه‌ها را بار دیگر بپردازد. به نظر من اگر ایران مجبور شود برای حفظ توافق هزینه را خواهد پرداخت، اما مشخص است که حل نشدن مشکل تبادلات دلاری به برجام و همچنین روند اعتمادسازی بین ایران و آمریکا ضربه خواهد زد و مسلماً برجام را در مسیر درستی که باید برود قرار نخواهد داد.
سام برهانی بود، وکیل حوزه تحریم ها، به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد در مورد ابعاد چالش های ایران در بازگشت به جامعه بین المللی. اما نوبت شنیدن صدای خوب شماست.
در پاسخ اون بیننده گرامی که گفتند آقای بابک زنجانی رو آقای جهانگیری به ایته مشورت خودشون راه ندن، میخواستم بگم که مسئله اینه که سیستم از های ویرانه.
اگر کروبی و موسوی بیان اعتراف کنن به اون سکوت وحشتناک سر کشتارها و سرکوب، بعد میشه نشست باشون بحث کرد.
آقای احمدی نژاد از روز اول تا به حال چنین ادویات زشت به کار میبرید که دولت آقای روحانی گند زده است. این ادبیات پسندیده چه کسی است؟
خواستم به آقای رهبر بگید که چرا انقدر ملت ایران را اذیت میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ساده تری هم برای گفتن نظرتون هست، میتونید برای ما پیامک بفرستید به شماره پیامک گیر ما 20489-599-800 و یا 860. منتظر پیامک ها و پیام های تلفنی شما هستیم در طول 24 ساعت. اما پخش یک برنامه طنزآمیز از شبکه دوم تلویزیون آلمان که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفته، چند روزی است که در آلمان جنجال به پا کرده. به دنبال پخش این برنامه کمدی، اردوغان با تسلیم شکایتی از دولت آلمان خواست مجری این برنامه به خاطر توهینی که مرتکب شده محاکمه شود و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم با این درخواست موافقت کرده. شهرام بیریان و جزئیات بیشتر.
در 12 فروردین جاری، یان بومرمان، کمدین 35 ساله و معروف آلمان، در برنامه طنز و شوخی خود چهره سیاسی و فردی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در قالب شعر حجف آمیزی از نگاه خود به تمسخر کشید. او در این قطعه فکاهه اردوغان را سیاستمداری جاه طلب، درو و اهل تزویر و ریا قلم داد کرد که روزنامه ها را می بندد، روزنامه نگاران را به زندان می اندازد و کردها را هم سرکوب می کند. در ادامه این شعر فکاهه، یان بومرمان با زبان طنز و شوخی نگاهی هم به روابط جنسی اردوغان انداخته. به دنبال پخش این برنامه کمدی، دولت ترکیه دوبار سفیر آلمان را در آنکارا احضار کرد و سپس سخنگوی دولت آلمان از یک شکایت شفاهی وزارت خارجه ترکیه هم خبر داد که در آن از دولت آلمان خواسته شده بود یان بومرمان زیر پیگرد قانونی قرار گیرد. به دنبال اعتراض ترکیه، این کمدین معروف به خبرنگاران گفت این شعر طنزآمیز را به این دلیل در برنامه‌اش خوانده و پخش کرده تا اندازه و سقف آزادی بیان در آلمان را بسنجد. پس از شکایت شفاهی دولت ترکیه، وکیل آلمانی رجب طیب اردوغان هم اعلام کرد شکایتی را علیه این کمدین به دفتر دادستانی شهر ماینز تسلیم کرده و یادآور شد رسیدگی به این پرونده را تا بالاترین مرجع قضایی آلمان دنبال خواهد کرد تا یان بومرمان مجازات شود. بر پایه ماده‌ای از قوانین کیفری آلمان، اگر شهروندی به رهبر، دولت و یا نهاد یک کشور خارجی توهین کند، دولت آلمان مجاز است راه را برای محاکمه او هموار کند و در این میان دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان تنها مرجعی است که میتواند رأی دهد شکایتی که تسلیم شده توهین است و یا در مورد یاد شده طنز و شوخی. پس از گذشته 17 روز از پخش برنامه کمدی یان بومرمان، روز جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایه ماده پیشگفته قانونی به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پاسخ مثبت داد و دستور پیگیری و رسیدگی قضایی به پرونده این کمدین را صادر کرد. بر پایه این ماده قانونی که قرار است به زودی از قوانین کیفری آلمان حذف شود، توهین به رهبران سیاسی کشورهای خارجی از 3 ماه تا 3 سال و در برخی از موارد حتی تا 5 سال زندان به همراه دارد. به دنبال موافقت دولت آلمان در تشکیل پرونده قضایی علیه کمدین یان بومرمان، مدافعان آزادی بیان در آلمان روز گذشته قصد داشتند تظاهراتی در برابر سفارت ترکیه در برلین برگزار کنند، ولی این حرکت اعتراضی از سوی مقام‌های قضایی ممنوع اعلام شد. تظاهر کنندگان در نظر داشتند با ماسکایی که بر رویشان عکس بز و بزغاله نقش بسته در این حرکت شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.